إلى خلقه محمد. فعلى عترته الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان علل و عواملی بود که اگر ما مرتکب اون اعمال و عوامل بشویم وارد بهشت میشویم، و این بحث بهشت رو هم از اینجا مطرح کردیم که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند که شما مردم ادعا میکنید محبت به بهشت دارید، علاقه به بهشت دارید، ولی عملی که شما رو به بهشت برسونه رو انجام نمیدید. در جلسه گذشته اعمال متعددی رو شمردیم، امروز یک 4-5 رو دیگه شم بگیم که دیگه اگه بخوام این بحث رو ادامه بدیم باید تا صبح قیامت بشینیم راجع به اعمال بهشتی صحبت بکنیم. یه 4-5 رو دیگه شم که از امهات قضیه هست عرض بکنیم و بعد وارد بحث بعدی میشیم. یکی دیگه از عوامل این است که انسان در حق برادر مؤمنش احسان بکند، خوبی بکند، خیرخواهی داشته باشه، نیکی بکند به او. وجود نازنین رسول اکرم در رابطه با همین مطلب روایتی فرمودند. بفرمان ما فی امتی عبد التف اخاه فی الله بشیء من لطف الا اخدمه الله من خدم الجنه. هیچ بنده ای از امت من نیست که در راه خدا به برادر مسلمانش، به برادر مؤمنش یک خدمتی را انجام بده، یک لطفی را انجام بده، مگر این که خداوند در مقابل این لطفی که او در حق برادر دینی کرده خود خدا خدمتگزاری او رو میکند در بهشت، مدها به واسطه عوامل و خدمتگزاران بهشتی. یعنی این پاسخ لطف شما در حق برادر دینیت رو خدا پاسخ به مستقیما خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود به این که در روز قیامت به من پسر پیغمبر خطاب بکنن، نه فقط به من، ایشون فرمودن به من خطاب بکنن، یعنی به یه فضائل اخلاقی هست، میگن اخلاق حسنه داره، یعنی حسن خلق داره. این معنای حسن خلقه که معنای عام میشه، یه معنا هم داره معنای خاصه. حسن خلق به اون کسی میگن که رفتار خوب داره، سلوک خوب با مردم داره، اهل معاشرته، نه معاشرته بر اساس تملق و ریا، بلکه ذاتن یه آدمیست خوش مشرب، آدمیست که ایجاد نمی کند رنجش خاطر رو برای دیگران، آدمی که مردم از دست زبانش در امان هستن، آره خوشبختاری بشه. به این یعنی حسن خلق. اگر کسی سلوک حسنه داشته باشد در رفتار اجتماعیش با مردم، یکی از عواملیست که به بهشت میبرنش. امام صادق در این زمینه حدیثی دارن، میفرمان من اراده ان یدخله الله عز و جل فی رحمتهی و یسکنه جنته، اگر کسی از مردم اراده کرد که خداوند چه خصوصیاتی رو میخواهد که در رحمت خدا وارد بشود و ساکن در بهش بشود، فلیحسن خلقه، رفتارش رو مردم خوب بکن، خصوصا در ماه مبارک رمضان که بعضیان از استجیر و بالله انگار واقعا کمر قول رو دارن میشکنن، در روزهای کوتاه 10-12 ساعته ما در ایام پاییز روزه میگیرن که انهو که دیگه جهاد اکبر، کاری که نداره با بچه هم رو انجام میدن، از طرفش نمیشه رفت، یکی به دو نمیشه باش کرد. فلیحسن خلقه، خلقش رو خوب بکنه. حضرت رضا علیه السلام بفرماد علیکم به حسن الخلق، بر شما باد، لازم است که خلقتون رو خوب بکنید. فَإِنَّ حُسْنَ الْخُلْقِ فِي الْجَنَّةِ لَا مُحَالَةَ، کسی که اخلاقش خوب باشه حتما تو بهشته. و فرمود وَإِيَّاكُمْ وَسُوءَ الْخُلْقِ، پرهیز داشته باشید از بد اخلاقی. فَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ لَا مُحَالَةَ فِي النَّارِ، کسی که بد اخلاق باشه حتما تو جهنمه. حالا تعبیر آدم بد اخلاق رو شاید مثلا خیلی خوشایند نباشه که من اینجور بگم، مثل یک گاوای نه من شیر میمونه، هم شیر بده آخرم لگد میزنه، ممکنه خیلی خوبی انجام بده ولی آخرش هم رنجش خاطر رو ایجاد میکنه، میخواد بد اخلاق بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که امیر المومن جدم روایتی رو نقل کردن از رسول خدا که رسول خدا چهار عمل رو فرمودن کسی انجام بده بهشتیه. این روایت رو امام صادق نقل کردن از جدشون امیر المومنین که امیر فرمودن پیغمبر اینجور فرمودن چیه؟ پیغمبر فرمودن ان فی الجنت غرفا، در بهشت یک غرفه ها و یک اتاق هاییست که یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، از بیرون توش دیده میشه از تو بیرونش دیده میشه، که هر نوع غرفه های آکواریوم مانند شیشه با. و فرمود یسکنها من امتی، ساکن این غرفه ها میشن از امت من چهار دسته. من عطاب الکلام، کسی که طیب الکلام باشه. و اطعم الطعام، کسی که طعام میده به دیگران، چلو کبابی ها مرادش اونا بازش پول میگیرن. و افش السلام، کسی که افشای سلام میکند. و صلا باللیل و الناس نیامون، و کسی که در شب نماز میخواند و مردم خوابن. بعد امیر المومنین علی علیه السلام فرمود که یا رسول الله من یتیق هازا من امته، این چهارتا رو کدوم یکی از اهل امت تو میتونن در واقع انجامش بدن؟ در واقع امیر علیه السلام پرسیدن معنای این چهارتا کلامی که فرمودی چیه؟ طیب کلام چیست؟ افشای سلام چیست؟ اطعام طعام چیست؟ صلا باللیل مراد چیه؟ پیغمبر فرمودن که یا علی اما تدری ما عطابت الکلام، نمیدونین تیب کلام چیه؟ از کب نه. فرمود رسول خدا من قال اذا اصبح و امسا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر عشر مرات. مراد از این که ما میگیم تیب کلام داشته باشد یعنی این که صبح که از خواب بلند میشه و شب که بخواد بخوابه 10 مرتبه در هر دفعه تسبیحات اربعه رو بگه، اون میشه تیب کلام. و اطعام و طعام، و فرمود مراد از اطعام و طعام نفقت و رجل علی عیاله، روزی است که آدم به زن و بچهش میده. گفتم چلو کبابی یا مراد نیستم به خاطر اینه، چون اونو پول میگیره. این مشقتی رو که مرد در راه به دست آوردن ارتزاق زن و بچه تحمل بکنه، این میشه اطعام و طعام. این مشقت اگه برای رضا خدا باشه خدا میبره بهشت. و بعد فرمود و اما صلات و باللیل و ناس و نیامون، این که نماز در شب بخونه و حالی که مردم خوابن، مراد نماز شب نیست. پیغمبر به فواد فمن صلی المغرب و العشا و صلاة القضاء فی المسجد فی جماعت فکأنما احیا اللیل کله. مثل این که مراد پیغمبر از این که فرمود صلی باللیل و ناس نیامون، یعنی نماز مغرب و عشا رو به جماعت در مسجد بخونه، نماز صبح رو هم بیاد در مسجد به جماعت بخونه، یه همچین شخصیتی که 3 تا نماز رو به جماعت در مسجد بخونه، حکم اون آدمی داره که شرط تصب به عبادت پرداخته. مراد از من صلا باللیل نماز شب نیست. اگر بخوان تعبیر به صلات اللیل بکنن، یا میفرمان تهجد باللیل، تهجد در شب که برمیگرده به صلات اللیل، یا تعبیر به صلات اللیل میکنن. یک دقت رواییست که من خدمتتون عرض کردم. پس مراد صلاة اللیل نیست. و فرمود مراد از افشاء السلام ان لا یبخل بالسلام الا احد من المسلمین. اگر فرمودین که پیغمبر فرمودن که افشاء سلام بکنن، مراد از افشاء سلام نیست که بر همه مسلمان ها بدون تکبر بدون بغض ورزیدن سلام بکنه. مراد از افشاء السلام بلند سلام کردن نیست که به گوش طرف برسه،
مراد این است که به همه سلام بکنن. عامل دیگری که باعث رفتن به بهشت میشود تلاوت قرآن است. حدیث از امام صادق علیکم به تلاوت القرآن، بر شما باد به تلاوت قرآن. فإن درجات الجنه على عدد آیات القرآن، در بهشت درجات مطابق آیات قرآن. چند تا آیه داریم؟ 6660 خورده ای، حالا بگو خیلی خودتون رو گیر نندازین، چون 64 گفتن، 65 گفتن، 66 گفتن، 67 گفتن، اختلاف، حالا شما بگو خورده ای، خیلی خودتون اذیت نکنید. بعد میفرماد به این که فإذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، یقال لقارئ القرآن، گفته میشه به کسی که قرآن رو میخواند، اقرأ ورقه، بخون برو بالا. نه اینکه حافظ قرآن میتواند بخوند و 6600 و چند تا رو میره بالا. بخون، بعد ما سوال بکنیم عمل کردی یا نه. وقتی پرسیدیم که عمل کردی، ورقه، برو بالا. درست شو، اقرأ ورقه، فکلما قرأ آیتن رقا درجتن، هر وقت یه آیه رو خوندی یه درجه میری بالا. اونجا برادران خدمتتون عرض بکنم، حالا میدیم انشاءالله هممون رو بدیم، خیلی از زبون کار بر نمیاد، به خلاف دنیاست. دنیا همه کارهای ما رو زمون راسالیس میکنه، اما در قیامت قلب انسان است که همه کارها رو راسالیس میکنه. اگر رسوخ کرده باشد بروز هم میکند، اگر نه که خب مرخص. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن فردای قیامت خداوند به واسطه ملائکه وقتی امم اول و آخر رو همه رو یه جا جمع کرد، خطاب بکند کجاین اهل فضیلت؟ یه عده بلند میشن، وقتی بلند میشن یه دواقع بگن ما اهل فضیلتیم دیگه. ملک خدا سوال میکنه خب فضیلت شما چیه؟ شما چه کار شایسته ای کردید که تافته جدا بافته شدید؟ پاسخ حق تعالی رو دادید، ما این اهل فضیلت. اونها پاسخ میدن، امام زین العابدین بفرماید کنا نسل و من قطعنا، ما صله رحم کردیم با کسانی که با ما قطع رابطه کردن. و نعطی من حرمنا، بخشیدیم کسانی که ما رو محروم کردن. روزی که اون کار دستش بود منو محروم کرد، امروز که کار دست منه محرومش نمی کنم، بهش میبخشم. و نعفو عمن ظلمنا، و بخشیدیم در کمال قدرت کسانی را که به ما ظلم کردن. یا واقعا بنده وقتی به هم ظلم بشه ازم کاری بر نمیاد جز بخشش، چون حرف بزنه دوباره میزنه. ولی یه موقع است که نه، من وقتی وارد مکه میشوم و مکه را فتح میکنم، در کمال قدرت میگم الیوم یوم المرحمه، همون مردمی که باعث فرار من از مکه شدن، من مرادم پیغمبره، من نیستم، همون مردمی که باعث فرار من از مکه شدن، منو به مسخره گرفتن، استهزاءم کردن، تندی کردن، نقشه قتلمو کشیدن، اون موقع در ضعف بودم، فرار کردم، خدا از پیغمبرش دفاع میکنه، فهم پیغمبر مهاجرت کردن. شخصیت پیغمبر نباید با این حرفای عادی خورد بشه، مهاجرت کردن. اما وقتی برگشتن قدرت کامل بودن، فرمودن یوم المرحمه، نعفو من ظلمنا، بخشیدیم اونایی که مبازر کردن. فقال علیه السلام، امام علیه السلام میفرماد که فیقال لهم، به اونها گفته میشود که صدقتم، راست میگید، شما تو زندگی دنیاتون اینجوری بودید، ادخلوا الجنه، برید وارد بهش بشید با خیال راحت. این هم از این مطلب. بعد ششمین گروهی که امروز به عنوان اهل بهش معرفی بکنیم، کسانی هستند که طالب علم و دانشن، کسانی که برای گرفتن معارف الهی یک مسیر رو طی می‌کنن. زبان حال شما دوستان است، که هر روز از اول ماه مبارک رمضان و انشاءالله اگر خدا توفیق بده تا آخر ماه مبارک رمضان و اگر توفیق مضاعف بدهد در جلسات دیگر از منازلتون طی میکنید، از محل کارتون طی میکنید مسیر رو که به مسجد خودتون رو برسونید که عارف الهی رو بشنوید. شما طالب علم هستید، برای آموزش و برای گرفتن معارف مسیری رو طی کردید. امام صادق، امام زین العابدین علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که جدم رسول خدا فرمودن من سلک طریقا یطلب فیه علما، کسی که یه راهی رو بپیماید برای اینکه در اون راه علمی رو یاد بگیرد، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا دست او رو میگیره میبرش تو بهشت. یعنی بله شما اهل بهشت هستید چون به قصد آموزش معارف الهی آمدید. یکی دیگر از اعمالی که باعث در واقع رفتن به بهشت میشه صبر بر مصیبته. مصیبتی بر آدم عارض میشه، این مصیبت رو در مقابل صبر کردن و جزع و فزع نکردن، نه اندوهگین نشدن. اگر انسان در مقابل مصیبت اندوهگین نشه، این از معرفتش نیست، این از ایمانش نیست، این از بی‌غیرتیشه. پیغمبر رو گفتن آقا چرا برای ابراهیم علیه السلام که از دار دنیا رفته بیرون؟ خب پچمه، دوستش داشتم، گریه میکنم اما جزع نمیکنم. دیگه هم معرفت پیغمبر بالاتر نیست. آدم عزیزی رو از دست میده گریه بکنه اشکالی نداره، ولی به جزع و فزع نکشون، یعنی به کفر نکشه. ای خدا این چه عدالتیه که بچه من مرد داره دنیا بره، بابای من مرد داره دنیا بره. این عدالت همه رو میگیره، از آدم علیه السلام رو گرفته تا خاتم بقیه رو هم میگیره. خب امام باقر بفهمه من صبر علی مصیبته، اگر کسی بر یک مصیبتی صبر کند زاد الله عز و جل عزن علی عزه، اگر بر مصیبت صبر کنه خدا به عزتش اضافه میکنه. یعنی آدمایی که عزیز هستند و صفت عزت رو دارند بر بلایا و منایا صبر میکنه. و ادخله الجنه و ادخله جنته، و وارد بهشتش میکند، نه همین عادی، مع محمد و آل محمد. صبر کننده بر مصیبت هم درجه با پیامبر عظیم شأن اسلام خواهد شد، یعنی با اونها وارد بهش میشه. حالا هم درجه که نمیشه، ولی با اونها وارد میشه، مع پیامبر و آل بیت پیامبر. این در واقع بیان مطالبی بود در رابطه با اینکه چه اعمالی رو انجام بدیم که انشاءالله وارد بهش بشیم. خب اینها رو میدانید، محبت به بهشت هم دارید، وافقتمو یعنی موافقت بفرمایید با این اعمال انجام بدیم وارد بهش میشه. اما بحث دیگری که ظرف چند دقیقه باید بگیم خدمتتون و اون که بحث امروز هستش، امروز روز دهم ماه مبارک رمضان است. اگر باشد عرض کنم که روز رحلت بانوی عظمای اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این مخدره در 3 سال قبل از هجرت، یعنی در سال دهم بعثت، در شعب ابی طالب در مکه از دار دنیا رفتن. من 3 تا فضیلت از فضائل این بانو رو عرض بکنم که یا هم رتبه این فضیلت هیچ کس نیست از جنس زن و مرد، هیچ کس به پای ایشون نمیرسد، و یا اینکه از بین زنان کسی در این حد نیست. فضیلت منحصر به فرد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. اولین فضیلتی که عرض بکنم این است که ایشان اولین زنی بودن که به پیغمبر ایمان آوردن، منحصر به ایشونه. کسی از زنها این رتبه رو نداره، اما در بین مردها مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هم اولین مردی هستن که به پیغمبر ایمان آوردن. این ایمان نه از سر این که فرض بفهمید بابا این شوهرمون حالا یه عقار حرام اومده پایین، اگه حرفشم ما تایید نکنیم خب پس کی بخواد تایید بکنه؟ از سر این نیست، از سر شناخت و معرفت، از سر علمه. کفار مکه آمدن به پیغمبر گفتن که اگه تو پیغمبری، اگه تو پیغمبری یه معجزه بیار که تا حالا کسی نیاورده. نهایت این تهدید پیغمبر منجر به معجزه شق القمر شد که پیغمبر مجبور شدن ماه رو نصف کنن. بعد این خبر به حضرت خدیجه رسید که آمدن کفار به حضرت رسول اینجور میگن. حضرت فرمود عجب این مردمان آدم های زیانکاری هستن، کسانی که رسول خدا رو تکذیب میکنن. او بهترین فرستاده خداست. این از سر معرفته، از سر شعوره، نه از سر جهالت. این فضیلت پذیرش پیغمبر به عنوان نبی اکرم، اون هم به عنوان اولین زن، منحصر است در حق ایشون. دومین فضیلتی که برای ایشون وجود داره در بین زنان، منحصر به فرد ایشان است و مردان هیچ کس این رتبه رو نداره، و اون که همچنان که هر هدایت یافته ای در دنیا و هر سعادتمندی در آخرت، این سعادت اخروی و این هدایت دنیوی رو مرهون رشادتها و شجاعتهای امیر المؤمنین علی علیه السلام در میدانهای جنگ و نبرد از برای حفظ و رشد اسلام است، همه مردمانی که در دنیا هدایت پیدا کردن و در آخرت سعادتمند هستند مرهون بذل و بخشش و سخاوت حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند. پرونده حضرت خدیجه سلام الله علیها تا روز قیامت باز است و در تمام اعمال صلحا و عباد و شهدا تا یوم القیامه شریک است. این پرونده ایست که ایشون با بذل پول در واقع به دست آوردن، اون هم تمام پول در اختیار پیغمبر. این رو هیچ زن و مردی نداره، هیچ زن و مردی نداره، اون حسن به ایشان است. و سومین وسیلتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها دارن این است که ایشان باز منحصر به خودشونه، مردان نمیتونن این خصوصیت رو داشته باشن، بین زنها هیچ کسی خصوصیت رو نداره. ایشان تنها ظرف قابل اعتماد، پاکترین دامن از برای انعقاد نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. هیچ زن این خصوصیت رو نداره. دنبال این بحثا نباشید برادرها که حضرت خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد سنش پیغمبر بیشتر بود یا کمتر بود، باکره بود یا بیوه بود، هرچی بود بود، مادر حضرت زهرا بود، این فضیلته. و الا اون یکی که باکره بود که مورد لعنه، که اون یکی که 9 سالش بود و باکره بود و این حرفا که جز مصداق آیه ان الذین یؤذون الله و رسوله، که کسی که خدا و رسول رو ایذا بکنه خداوند لعنت میکند او رو و آتش جهنم براش آماده میکنه. اذیت امیرالمومنین ایذا رسول خدا نیست؟ خب اون که در واقع مشکل داشت که باکره. پس دنبال اینونه بحثا نریم که آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها باکره بودن یا بیوه بودن، چون اینا فضیلت نیست. فضیلت مادر زهرا سلام الله علیها بودن است که اون منحصر است به ایشان. تا صبح قیامت دختری به در واقع والا مقامی حضرت زهرا بیرون نمیاد و تا صبح قیامت مادری به اون شأنیت بالا نمیاد. حضرت خدیجه در بستر مرگ بودن، پیغمبر و ایشان وارد شدن، گفتن یا خدیجه مرگ تو بر ما سنگینه. پیغمبر: مرگ تو بر ما سنگینه، اما این سنگینی رو دو چیز منو التیام میده. یک، اینکه تو بعد از مرگت در رده بهترین زنان اهل بهشت هستی و بر آنها وارد میشوی، یکی از 4 زن برتر جهان هستی. و دو، خداوند به من بشارت داده که به خدیجه بگو بعد از مرگ ما تو را در جایگاهی مخصوص از بهشت قرار میدهیم. لولا این دو حرف من مرگ تو برایم بسیار سخت بود. این رو در حد اجمال عرض کردم، اگرچه باید ساعتها پیرامون شخصیت صحبت بشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار،
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها نثار ارواح طیب و طاهر پیامبر عظیم الشان اسلام و بانوی عظمای اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صلوات